پشت پنجره. البته اصل ماجرا یعنی عشق و فقدان و جنگ و صلح وقتی از دل شعر بگذرن میشن به نظر من دکتر ژیواگو. و وقتی یه رادیو توی تهران توی سال 1404 برمیگرده سراغ اون کتاب، یعنی هنوز هم چیزی تو اون داستان هست که با ما حرف میزنه و من علیرضا میام برای شما معرفی میکنم. اگه یه روزی دلتون گرفت و اگه حس کردین دنیا یه جورایی زیادی شلوغه یا برعکس زیادی ساکته، و اگه دلتون خواست بدونین آدمایی مثل شما توی تاریخ، توی سرما، توی گرما، توی سختی چجوری عاشق موندن، دکتر ژیواگو رو کتابشو باز کنین، شاید یه جمله‌اش همون حرفی باشه که شما مدت هاست که دنبالش بودین و بلد نبودین بگین یا چجوری بیانش کنین. این کتاب دکتر ژیواگو با عشق، با شعر و با شما ماندگارتر خواهد موند. تمومش کنیم بخشو سیروس. بسیار خوب، این هم یه پل کوچیک بین آدم ها و بین قرن ها و بین قلب هایی که شاید هیچ وقت همو نبینن ولی یه جمله یه تصویری شعر اونها رو به هم دیگه وصل میکنن. چه زمانی نوشته شده، الان چه زمانی هستش که این کتاب در میز ادبیات جهان کافه رادیو این پل رو به نظر من امروز پاسرناک برامون ساختش با شعر رو با نگاه خسته دکتر یوری ژیواگو که هنوزم بعد از سالها توی دل خیلی مونده.
پنجری به هنر، فرهنگ، ادب در کافه رادیو. هر روز با شمایی در کافه رادیو.
عصرتون بخیر باشه. امروز 14 آبان، روز فرهنگ عمومی. حالا شاید بپرسین اصلا فرهنگ عمومی یعنی چی؟ راستش همون چیزیه که هر روز من و تو باهاش زندگی میکنیم، از نحوه حرف زدنمون توی صفحه نونوایی گرفته تا اون که چطور پشت فرمون صبر میکنیم یا چطور رانندگی میکنیم یا چطور به همدیگه لبخند میزنیم. فرهنگ عمومی یعنی اینطوری بگم همون بخش نانوشته زندگی من و تو، اون بخشی از رفتار و عادتها که قانون براش مجازات نداره اما واقعا میگم و نبودنش همه چیزو بیروح و سرد و یه جورایی تلخ میکنه. من از یه وقت رو فکر میکنم ما چقدر میتونیم جامعه قشنگتری بسازیم اگه فقط یادمون بمونه احترام، مهربونی و گفتگو خودش یه سرمایه فرهنگیه. این که بدونیم فرهنگ فقط توی کتاب‌ها یا تابلوی موزه ها نیستش، توی رفتار روزمره من و توه، توی اون لحظه‌ای که تصمیم میگیریم حرفی رو نزنیم تا دل کسی نشکنه. خیلی ساده دارم براتون میگم. خب امروز روز فرهنگ عمومیه و شاید بهترین بهونه برای این که از خودمون بپرسیم من به اندازه خودم، سهم خودم چقدر به ساختن این فرهنگ کمک میکنم. بیاییم با همدیگه یه نگاهی بندازیم به همین مفهوم و ببینیم چطور میشه فرهنگ رو از یه واژه کلی به یه حس زنده و جاری توی زندگیمون تبدیل کرد. وقتی که این فرهنگ عمومی یک فرهنگ درست حسابی باشه، زندگی باور کنین خیلی زیباتره. یه بخشی رو براتون آماده کردم، بشنویم و برگردیم.
فرهنگ عمومی به معنای فرهنگ غالب و گسترده است که در میان عموم جامعه رواج و رسوخ دارد و حوزه ای از عقاید، ارزش‌ها، جلوه‌های احساسی و هنجارهاست که اجبار اجتماعی غیر رسمی از آن حمایت می کند و فراتر از گروه ها و اقشار خاص در کلیت جامعه مورد قبول است. فرهنگ و جامعه برای آنکه تداوم و بقا داشته باشد باید توسط نسل های جدید جامعه فرا گرفته شود که این امر از طریق انتقال فرهنگ صورت می‌پذیرد و در جامعه شناسی به آن فرهنگ پذیری گفته می‌شود. نکته این است که نسل‌های جدید همواره بیچون و چرا فرهنگ پذیر نمی‌شوند و در دل فرهنگ هر جامعه‌ای همواره گروه‌هایی از نسل‌های جدید پیدا می‌شوند که به نقد و بررسی و ارزشیابی فرهنگ می‌پردازند. اینجاست که مقوله و مفهوم اصلاح فرهنگ از دل یک فرهنگ خود را نمایان می‌سازد. نکته دیگر این که در جوامع امروزی و با رشد و توسعه ارتباطات، فرهنگ‌ها دیگر یک واحد مستقل نیستند، بلکه خیلی بیشتر و سریع‌تر از قدیم تحت تأثیر سایر فرهنگ‌ها قرار گرفته و در این تبادل و تأثیرپذیری و تأثیرگذاری چه بسا عناصر ضد فرهنگ و ضد ارزشی زیادی وارد یک فرهنگ شده و آهسته آهسته تعارض خود را با سایر اجزای فرهنگ نمایان می‌سازند. اینجاست که مفهوم اصلاح فرهنگ ضرورت می‌یابد. اما اصلاح فرهنگ در یک فضای تهی و بدون مقدمات روی نمی‌دهد. اگر فرهنگ دستاورد اندیشه و فعالیت جامعه بشری است، به انسان موجودی است فرهنگی و فرهنگساز، بقا و استمرار یا عدم بقا و ریشه‌کنی یک فرهنگ یا جزی از یک فرهنگ نیز به خود انسان و خواست او بستگی دارد. اصلاح فرهنگی به معنای پویایی فرهنگی است. فرهنگی که پویاست هاضمه قوی دارد، لذا در یک مسیر دائمی همواره عناصر مضر درونی و بیرونی را دفع کرده به جذب عناصر سودمند درونی و بیرونی می‌پردازد. به عبارت دیگر فرهنگ پویا اهل هجرت و حرکت است. هجرت از فرهنگ موجود به سمت فرهنگ مطلوب و لازمه چنین هجرتی جرح و تعدیل و اصلاح است. عده‌ای به اسم تجددخواهی و نوگرایی به نفی مطلق گذشته پرداخته و اقدام خود را اصلاح می‌نامند، در حالی که اصلاح فرهنگی به معنای نفی و حذف همه عناصر فرهنگ موجود نیست، بلکه به معنای بهبود شاخصه فرهنگی بر مبنای تغییر و تحولات و نیاز جامعه امروزی است.
علی شروع کن.
من چایی ما بخورم؟
بله.
بخشت
چه نهلوکی هم برده بخورش
دیگه کافه است دیگه از این کافه
با سه تا کاشه میتونستم بهتون این تصویر رو نشون بدم. با سه تا قند.
با سه تا
قندم میخوره.
سه تا
توپول من قندم میخوره. قندم گذاشت. ببین قندم گذاشته روی میز. همینطوری. بدون اینکه آره. میکنم از اونه یکی سه تا فوت میکنی آره. نوش جونت.
آره فرنگو باید پاسداشت.
نوش جونت. بفرمی خواهش میکنم.
خدمتتون آرزم که داشتم در مورد این صحبت می‌کردم که چجوری تغییرات کوچیک رو ایجاد کنیم.
تغییرات کوچیک رو توی زندگیمون
ایجاد کنیم. یکی از ساده‌ترین راه‌هاش اینه که اول از همه دوباره به همه چیز نگاه کنیم و یه نقشه راه برای خودمون بکشیم یا یه یادداشت برداریم. خیلی از ماها در طول زندگیمون نسبت به یک چیز خیلی مقاومت از خودمون نشون میدیم و حالا چه در طول اون کاری که من در این دو سال گذشته در موردش صحبت می‌کردم، یعنی تولید محتوای اثرگذار، چه در هر مسیر دیگه‌ای در زندگیمون، این مقاومت کردن در نوشتن رو نمیتونم، یعنی برام عجیبه، نمیدونم چیکارش کنم که به عده‌ای بگم که آقا مقاومت نکنید در مقابل نوشتن. تغییرات کوچیک هم همیشه با نوشتن شروع میشه. اینکه من بتونم یادداشت کنم که چه تغییرات کوچکی میتونه زندگی من رو بهتر کنه، در این مورد خاص چه تغییرات کوچکی میتونه منو نسبت به منابع و منابعی که استفاده میکنم مستقل تر کنه، من کاری کنه که من نسبت به منابع کمتر دارم به خاطرشون استفاده کنم و این اصولا کمک میکنه من آدم قوی تری بشم. این مسئله خیلی خاصه تو این زمینه. این که بتونم یادداشت کنم، بتونم ببینم چه تغییرات کوچکی میتونه، آیا این تغییرات به صرفه هست یا نیست. ببین مثلا میگم شما اگر برای کولر خودتون بخواد یک سایبان درست بکنید، اگر فکر نشده برید جلو، ممکنه هزینه تولید اون سایبانه از هزینه چیزهای دیگری که شما رو خنک میکنه بیشتر در بیاد. اما شما مثلا با یک یادداشتی که کردید میدونید که مثلا یک گوشه‌ای، مثلا یک کارتونی دارید، یک گوشه‌ای، مثلا یک وسیله‌ای دارید، اینها رو در نهایت تجمیع می‌کنید و به یه ایده‌ای می‌رسید که یک سایبان ارزان‌تری درست کنید که کولر خنک‌تری برای شما ایجاد کنه، یا نگاه می‌کنید مثلا می‌تونید از لامپ‌های خونه‌تون بهینه‌تر استفاده کنید. مثلا وقتی دو تا لامپ کم مصرف توی اتاق دارید و یه دونه لامپ پر مصرف در یک اتاق دیگه دارید، می‌تونید اینها رو با هم جابجا کنید و از این ترکیب استفاده کنید و به یه ترکیب بهتری برسید. در کل این نقشه راه نوشتن برای شما میتونه بسیار اثر بخش باشه که بتونید از منابعی که در دسترس دارید بهتر استفاده کنید. حالا گفتم یک جا مثلا من میام نگاه میکنم میوه شستن خودم رو نگاه میکنم، میرم میوه شستن من یعنی یه شیر آب باز که مثلا 3 دقیقه بازه، یا میتونم به خودم بگم که خب من یک تشت کوچیکی میتونم تهیه کنم، میوه‌ها رو داخل اون قرار بدم، اونجا بشورم و یه سری آب بکشم. یا خیلی موارد دیگه، مثلا نگاه میکنم به مسواک زدنم، میبینم مسواک زدن من میتونه یک کار 5 دقیقه‌ای باشه که شیر بازه، یا یه کاری بکنم که این مسواک زدنم با یک لیوان آب اتفاق بیفته. ببین همه اینها اول از همه صرفه‌جویی رو ایجاد میکنه. نمیدونم این صرفه‌جویی چقدر اثر بخش میتونه باشه در شرایط فعلی. خیلی ها در موردش صحبت میکنن که بعضی ها میگن که آقا مگه چقدر اثر داره، ولی من دارم در یک چیز دیگه در کنارش صحبت میکنم، این که من نسبت به مصرف منابع مستقل تر بشم، من بتونم کاری بکنم که خودم نسبت به این منابع. من یه چیز خیلی جالب، من قبل از این که به عنوان داستان آخر قبل از فرود اینو تعریف کنم، من یه خاطره دارم. 20 خورده سال پیش رفتم خدمت سربازی در یکی از سخت‌ترین پادگان‌های ایران، خدمتمو شروع کردم در با افتخار در نیروی زمینی ارتش، با افتخار هنوز هم به اون دوران افتخار میکنم. قبل از سربازی من یه آدم مصرف کننده تمام بودم،
یعنی مواد مخدر،
مصرف کننده همه چیز، مصرف کننده آب معدنی توی بطری، مصرف کننده غذا در بهترین حالتش، و هیچ چیز سختی در زندگیم وجود نداشت. روز اولی که وارد خدمت مقدس سربازی شدم همه اینها از من گرفته شد و اون لحظه من فهمیدم که من چقدر وابسته به چیزهایی هستم که در من نیست و من چقدر در مقابل اینها شکننده هستم. و اون روز فهمیدم که حالا یکی از چیزهایی که در خدمت سربازی به من داده شد و من
تموم شد
که آقا من خودم میتونم از پس خودم بر بیام، زیاد بیرون منابع احتیاجی ندارم. روز همگی
خیلی مشکل باشه. درود.
سرتون درد آوردم. درود بر شما.
بریم بر سر میز عاشقانه کافه رادیو در روز چهارشنبه. یه وقتایی دلم میخواد برگردم به همون عصر قدیمی که صدای تو از لای باد میومد و قهوه هنوز سرد نشده بود، به همون نیمکت کنار درخت توت که تو میخندیدی و من از خجالت آفتاب نگاهم را میدوزیدم. حالا سالها گذشته اما هنوز هر وقت باران میآید آن بوی خاک یاد تو را می آورد، همون عطری که با آن دلم آرام می گیرد. می دانی عشق آنجوری که تو آمدی و رفتی نبود، یک مسیر بلند خاموش که من هنوز در آن صدای پاهای تو را می شنوم. تو رفتی ولی هر بار که نسیم از لای موهایم رد می شود یک جور عجیبی دلم می گوید منتظر باش که از پشت سر به تو نگاه می کند. خب پایان برنامه کافه رادیو در روز چهارشنبه به مهر خدا ساعت 3 عصر روز شنبه همینجا شبکه رادیوی جوان کافه رادیو منتظرتون هستم. مراقبت.
3, 2, 1 برو. شستشو نیز آره حد داره، شستشو نیز داره حد. آره.
خانه‌ات را چقدر میشوری؟ تازه آن هم به شکل اینجوری.
اینجوری؟ آب دریا برات کافی نیست، آب کم است، آب اضافی نیست.
بله، شستشو را کمی کمش بنما، شیر آب است، محکمش بنما.
ای بروی چشم.
به یاد تو بودم ولی دورتر، غم‌آلوده تر، تلخ رنجورتر. تمام من از بغض لبریز بود، تمام زمان بی تو پاییز بود. پاییز دل تنگی، رویات بهارم بود، تو هقه ابرا عطرت کنارم بود. میشد بمیرم با رویای تو، اما ای کاش آغوشت سنگ مزارم بود. از بس که با هم گریه نکردیم، از بس نبودی، از بس که رفتی. عادت ندارم لبخند باشی، هم سخت باشی، هم بند باشی. از بس غمامو تنهایی خوردم، هی دوره کردم دلتنگیامو. عادت ندارم بیقم بمونم، باید بتونم باشم بمونم. پاییز دلتنگی، رویات بهارم بود، تو هقهق ابرا عطرت کنارم بود. میشد بمیرم با رویای تو، اما ای کاش آغوشت سنگ مزارم بود.
این آر با صدای هوش مصنوعی تولید شده است.
اینجا جاییه که ماشین ها فکر میکنن.
گوش بدین، صدایی از آینده به گوش میرسه.
Yes.
اینجا مرز واقعیت و خیاله.
Yes.
سلام، گس رو میشنوید. این برنامه به دنبال جنبه های تلخ و شیرین و حتی گس تکنولوژی های لبه دانش و هوش مصنوعیه.
گس.
مدل های هوش مصنوعی بخش سطح و روی کار هستن که خب استفاده کننده ها و یوزرهای این نوع از هوش مصنوعی ازش استفاده میکنن و بیشتر میبیننش، اما اون چیزی که پشت صحنه قرار داره و اون چیزی که باعث میشه که یه مجموعه بتونه همچین خدماتی رو توی حوزه هوش مصنوعی بده، در واقع زیرساخت پردازشی هستن که واسه این موضوع وجود داره و توی این قسمت میخوام یکم در مورد این موضوع صحبت بکنم که اصلا توی سیلیکون ولی و توی دنیای پردازنده های مربوط به هوش مصنوعی چه اتفاقی داره میفته. موضوع صحبت امروز ممکنه یه مقداری فنی به نظر برسه، اما در واقع پایه تمام پیشرفت هایی که توی حوزه هوش مصنوعی انجام شده یا میتونه بشه. میخوام در مورد توان محاسباتی یا همون چیزی که بهش میگیم کامپیوتینگ پاور صحبت کنیم. چند روز پیش جنسن هوانگ مدیر عامل شرکت انویدیا توی یه مصاحبه گفته بود که توی 6 ماه گذشته تقاضا برای توان محاسباتی هوش مصنوعی چند برابر شده. همین یه جمله ساده در واقع یعنی ما داریم وارد یه مرحله جدیدی از تاریخ فناوری میشیم. مرحله‌ای که توی اون قدرت پردازش تبدیل به مهمترین منبع جهان میشه. شرکت انویدیا شرکتیه که به تولید جی پی یو هاش معروفه، یعنی پردازنده های گرافیکی خیلی خوبی تولید میکنه و اگه مخاطب برنامه گست بوده باشین میدونین که پردازنده های گرافیکی در واقع پردازنده هایی هستن که توی حوزه هوش مصنوعی خیلی استفاده میشن. حالا چرا تقاضا برای توان محاسباتی بیشتر شده؟ توی 2 سال اخیر مدل های هوش مصنوعی به طور چشمگیری بزرگتر، پیچیده‌تر و با قابلیت استدلال بیشتری شدن. مدل های مثل جمنای، کلاد و جی پی تی نسخه 5 برای آموزش یا ترین شدن نیاز به صدها هزار جی پی یو دارن. فقط برای درک بزرگی ماجرا به این توجه بکنید که آموزش مدل جی پی تی 4 یعنی نسخه قبلی چت جی پی تی حدود 25,000 جی پی یو نیاز داشت، اما جی پی تی 5 نسخه جدیدتر به بیش از 120,000 جی پی یو نیاز پیدا کرد. در نتیجه شرکت ها در سراسر دنیا به دنبال افزایش توان محاسباتی ابری یا کلود کامپیوت کپاسیتی هستند. در نتیجه شرکت ها در سراسر دنیا به دنبال افزایش توان محاسباتی ابری هستند و این باعث شده که بازار تراشه ها و دیتا سنتر ها داغ‌تر از همیشه بشه. انویدیا توی مرکز این طوفان قرار داره. شرکت انویدیا که تا چند سال پیش بیشتر با کارت‌های گرافیکی گیمینگ شناخته می‌شد، الان به ابرقدرت تراشه‌های هوش مصنوعی تبدیل شده. محصولات سری هاپر مثل تراشه‌های H100 و نسخه جدیدتر B100 در حال حاضر پرطرفدارترین تراشه‌های مورد استفاده برای آموزش مدل‌های بزرگ هستند. طبق گزارش‌ها سفارش این تراشه تا اواخر سال 2026 از همین الان پر شده. یعنی که اگر شما توانمندی رو داشته باشید که بدون این مدل رو سفارش بدین، حداقل تا آخر 2026 دیگه ظرفیتی برای تولیدش وجود نداره، بعد بریم برای بعد از اون سال. در کنار این افزایش تقاضا برای جی پی ها فقط به تراشه ها هم ختم نمیشه، کل اکوسیستم محاسباتی رو داره تغییر میده. شرکت های مثل گوگل کلاود، آمازون و مایکروسافت آژور در حال ساخت نسل جدیدی از دیتا سنترها هستن با سیستم‌های خنک کننده مایع، مصرف برق چندین گیگاوایتی و شبکه‌های پرسرعت بین جی پی یو‌ها. به عنوان مثال مایکروسافت اعلام کرده که فقط توی سال 2025 بیشتر از 100 میلیارد دلار برای زیرساخت هوش مصنوعی هزینه کرده. این عدد از بودجه سالانه خیلی از کشورها بیشتره. این عدد و رقم‌ها رو دارم بهتون میگم که بدونید اگر یک کسی داره در مورد این صحبت می‌کنه که ما می‌خوام یه مدل هوش مصنوعی توسعه بدیم و داره مثلا یه چیزی مثل چت جی پی تی رو در مورد صحبت می‌کنه، بدونه که داریم در مورد چه عدد و رقم ها و چه توانمندی هایی از لحاظ زیرساختی و چه جی پی یو ها و چه دیتا سنتر هایی داریم صحبت میکنیم. موضوع بعدی اینه که یه بحران انرژی و محیط زیستی هم وجود داره. این رشد بی‌وقفه‌ای که داریم در موردش صحبت می‌کنیم یه روی تاریکی هم داره. هر چقدر مدل‌های هوش مصنوعی بزرگتر میشن، مصرف انرژی اونها هم سر به فلک می‌کشه. بر اساس یه تحقیقی که MIT انجام داده، آموزش یه مدل بزرگ زبانی میتونه به اندازه مصرف برق 500 خونوار در یک سال انرژی مصرف کنه. به همین خاطر برخی از کارشناسا هشدار میدن که اگه بهینه‌سازی انجام نشه، تا سال 2030 ممکنه مراکز داده هوش مصنوعی 10% از کل برق جهان رو مصرف بکنن. این یعنی اینکه آینده هوش مصنوعی وابسته به پیشرفت در تراشه‌های کم مصرف‌تر و الگوریتم‌های فشرده‌تره. حالا می‌خوام در مورد این رقابت جدید که جنگ تراشه‌ها هست بیشتر صحبت کنیم. بازار تراشه‌های هوش مصنوعی حالا صحنه رقابتی برای چند شرکت بزرگ. انویدیا با سری H200 و B100 تراشه‌هاش، شرکت AMD با تراشه‌های MI325 و اینتل با سری گاودی 3. از طرفی هم شرکت‌های آسیایی مثل سامسونگ و هواوی به دنبال استقلال توی تراشه‌هاشون هستن. این رقابتی که داریم در موردش صحبت می‌کنیم هم فقط یه رقابت اقتصادی نیست. یعنی فکر نکنین که مثلا اینها قراره که فقط برای فروش بیشتر رقابت بکنن. رقابت یه رقابت سیاسی و استراتژیک هم هست. چون هر کشوری که کنترل زنجیره تراشه‌های پیشرفته رو در دست بگیره، در واقع کنترل توسعه هوش مصنوعی توی سطح جهانی به دست گرفته. تحلیلگرا پیش بینی می‌کنن که توی 5 سال آینده دو تا روند همزمان اتفاق می‌افته. اول افزایش توان پردازشی ابری یا کلاود سوپر کامپیوتینگ که توی اون در واقع ابر کامپیوترها با میلیون‌ها هسته گرافیکی برای مدل‌های چند وجهی یا مالتی مودال AI میان و فعالیت میکنن. دوم کاهش توان مصرفی با تراشه‌های اختصاصی یا همون AI specific chips مثل تراشه‌های TPU گوگل یا نورال انجین اپل که برای وظایف خاصی بهینه شدن. به زودی حتی دستگاه شخصی ما از موبایلامون گرفته تا خودروها هم میتونن مدل‌های هوش مصنوعی پیشرفته رو به صورت آفلاین اجرا بکنن. خب بیایم یه جمع‌بندی بکنیم صحبت‌های امروزمون رو. دنیای امروز هوش مصنوعی و اون چیزی که ما از سیلیکون ولی داریم میبینیم روی موضوع پردازش میچرخه و پردازش کردن به کمک جی پی او ها نیاز به انرژی خیلی زیادی داره. کشورها برای اینکه بتونن این زنجیره رو به دست بگیرن دارن تلاش میکنن که حتی اگه بتونن روی حوزه ساخت تراشه های استقلالی پیدا بکنن. حالا تعداد کشورهایی که میتونن روی حوزه ساخت تراشه ها استقلال پیدا بکنن خب قطعا کمه، ولی اونهایی که بتونن تراشه ها رو حداقل تهیه بکنن تا یه زیر ساخت خوب و قوی داشته باشن و از اون طرف هم بتونن دیتای خوب جمع آوری بکنن میتونن یه پیشرفتی داشته باشن. اینجا برای اینکه ما داریم توی برنامه صحبت میکنیم که خیلی از شنونده هامون توی ایران هستن، دوست دارم به این موضوع دوباره تاکید بکنم که حتما لازمه که ما برای این موضوع استراتژی خاص داشته باشیم و این عقب افتادنه اصلا چیزی نیست که به راحتی قابل جبران باشه. یعنی فرصتی نیست که بگیم از دست رفت حالا بعدا میایم این چاله رو پرش میکنیم. حتما لازمه که الان روی این موضوع فکر بهتری بشه، بیشتر فکر بکنن، سازمانهای خاصی برای این موضوع وجود داشته باشه و بتونیم ببینیم که یک سری مدل ها همینجا توسعه پیدا میکنه. خیلی خوب، این قسمت از برنامه گس رو هم با هم جلو بردیم. منتظرم باشین توی قسمت بعدی، میخوایم در مورد یه موضوع جذاب دیگه توی حوزه هوش مصنوعی صحبت بکنیم و بروز بمونیم. من پوریا حداد هستم، برنامه گس رو شنیدین. اینجا کنجکاوی های ذهنیمون توی دنیای تکنولوژی های لبه دانش و هوش مصنوعی رو با هم دیگه دنبال میکنیم، حتی اگه گس باشه. گس.
روشن نمیشه.
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 09690 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت باز باز. همین در محل آرامشی بینی.
چقدر سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 09690.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
با سلام.
با سلام یه بازار بزرگ آنلاینه که هرچی دلت بخواد رو میتونی قسطی بخری. همین الان با سلام رو نصب کن و قسطی خرید کن.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است.
قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت.
در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد،
شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه، منتظر شماییم.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتش گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخوای؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه نه نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه